نشست خبری رئیس صندوق توسعه ملی در مورد عملکرد این صندوق در 10 سال اخیر، از جمله دوره 8 ساله ریاست جمهوری حسن روحانی. مهدی غضنفری میگوید دولت قبل 50% از منابع مالی این صندوق را برداشت کرده، گاه و بیگاه و به بهانه‌های مختلف، از جمله پرداخت غرامت به برخی از خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی که با شلیک موشک‌های سپاه پاسداران در دی ماه 98 سرنگون شد، ادعایی که خرداد ماه امسال مطرح شد، و همینطور پرداخت هزینه‌های مقابله با کرونا و حتی به گفته او پرداخت عیدانه به مردم. آقای غضنفری گفته منابع صندوق در هیچ پروژه‌ای سرمایه‌گذاری نشده و بیشتر صرف اعطای تسهیلات شده. خود دولت که از بزرگترین بدهکاران به این صندوق است، به گفته مهدی غضنفری در تسویه اوراق مشارکت جدی‌تر عمل می‌کند تا پرداخت بدهی‌اش به این صندوق. این هم از وضعیت پروژه‌های ارزی که صندوق برای انجامشان تسهیلات داده.
وجود برخی از مشکلات تحریمی هم در مورد تأمین ارز هم در مورد تأمین تجهیزات باعث شده برخی از وامگیرندگان نتونن به موقع تجهیزات وارد کشور کنن. برای 200 طرح ارزی حدود 400 بار استمهال صورت گرفته.
حالا تمام این برداشت‌ها به کنار، صندوق توسعه ملی 8000 میلیارد تومان هم برای حمایت از بازار سرمایه اختصاص داده. به گفته کارشناسان، درمان‌های دوره‌ای و موقتی که راه به جایی نمی‌برند، چرا که آنها مشکل اصلی بورس را زیاندهی شرکت‌ها و عدم اعتماد سرمایه‌گذاران می‌دانند. صندوق توسعه ملی 11 سال پیش برای جبران کاستی‌های اداره حساب ذخیره ارزی تأسیس شد، برای تبدیل بخشی از درآمدهای نفتی به ثروت‌های ماندگار. حداقل 30% از منابع فروش نفت و گاز باید به این صندوق واریز می‌شده. در اساسنامه آن آمده اعطای تسهیلات باید به بخش‌های خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی صورت بگیرد. منابعش را میتوان در بازارهای پولی و مالی خارجی سرمایه گذاری کرد و هزینه های جاری خود صندوق را پرداخت. در تبصره هم تأکید شده که استفاده از منابع صندوق برای پرداخت بدهی های دولت به هر شکل ممنوع است.
در همه دوره ها دولتی ها سر قضایای مختلف میان، قانونی هم نیست، چون قانونی نیست به بنده مراجعه میکنن. اگه قانونی بود که بر میداشته، چون قانونی نیست برای اینکه یه جوری درست بشه به بنده مراجعه میکنن، اصرار التماس که این مشکله و شما اجازه بدید ما مثلا فرض کنیم که فلان مقدار از صندوق توسعه برداریم.
صندوق توسعه ملی مأموریتش را حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فراورده‌های نفتی معرفی میکند. این در حالی است که برداشت‌های غیرقانونی که به کرات و با تأیید رهبر جمهوری اسلامی صورت می‌گیرد، هدف اصلی این صندوق را به شدت زیر سوال برده. مهدی بیگی، رادیو فردا.
مهر ماه 1399، تصاویر آزادی نرگس محمدی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر از زندان پس از 5.5 سال حبس.
وقتی من از اونجا به قید وثیقه اومدم، تمام مدارک پزشکی من رو وزارت اطلاعات اومد و برد.
اما حالا بعد از 2 ماه بازجویی، باز به 8 سال زندان و 70 ضربه شلاق محکوم شده است. علت آن مواردی که تقریبا همیشه دادگاه‌های جمهوری اسلامی برای زندانیان سیاسی عنوان می‌کند، مثل تبلیغ علیه نظام، تحصن در دفتر زندان، تمرد از مقام‌های زندان و تخریب شیشه‌ها. البته این بار یک حکم دیگر هم صادر شده، ممنوعیت از ارتباط مخابراتی.
دادگاه در 25 دی برگزار شده، 5 دقیقه طول کشیده، کلی ماش خبری بازم نداریم. در این حال 3 روز بعد بهش ابلاغ کردن. مثلا یه چیز عجیب غریبیه، یعنی قاضی انگار نشسته اجتهاد کرده، تعویل کرده. ما قبلا ممنوع کار داشتیم، ممنوع تصویر داشتیم، ممنوع قلم داشتیم، یواش یواش میگه ممنوع النفس موقتا هم زیاد میکنن. اینکه این نرگس نتواند ممنوع مکالمه، من متوجه نشدم تا قبل از این. من دیروز اگر نرگس زنگ میزد معلوم بود این ممنوع مکالمه، منظور ممنوع مخابرات ممنوع مکالمه نیست. البته این حکم اگه بعد بیان باشن قطعی نشده که اجرا کردن. دیروز نوبت تلفن کردن بنده سالون 8 یا بنده 8 زندان قرشک ورامی بوده که این زندان بسیار بسته نامناسبی هستش و امکانات بسیار کمی داره، نرگس زنگ نزد. ما شنیده بودیم که نرگس 8 سال زندان علاوه بر اون 3 ماه زندان علاوه بر اون 8 سال زندان دوباره بیش از 70 ضربه شلاق، واقعا من نمیدونم چقدر دقیق، و 2 سال ممنوع مخابرات بودن. این جمله که برای من مبهم.
در ماه‌های اخیر سرکوب و برخورد مقام‌های قضایی ایران با فعالان مدنی، سیاسی و حقوق بشر و بی‌توجهی به حقوق زندانیان شدت پیدا کرده.
حاکمیت به خاطر کارهایی که انجام داد امیدو از جامعه گرفت. دولت امیدو از جامعه گرفت.
از جمله بکتاش آبتین، نویسنده، شاعر و مستندساز که به دلیل 2 بار ابتلا به کووید 19 در زندان و انتقال دیرهنگام به بیمارستان جانش را از دست داد. کیوان صمیمی، روزنامه‌نگار و فعال مدنی، هم یکی دیگر از زندانیان سیاسی است که به زندان کرج انتقال داده شده و مقام‌های زندان تصمیم گرفتن او را به بند 1 موسوم به بند زندانیان خطرناک انتقال بدهند. آقای صمیمی برای انتقال به بند 6 زندانیان سیاسی اعتصاب غذا کرد. اینجا هم در وین مقابل هتل برگزاری گفتگوهای هسته‌ای ایران با 5+1 ادعی برای حمایت از زندانیان سیاسی کارزار اعتصاب غذا و تحصن راه انداختند. کارزاری که با اعتصاب غذا و تحصن بری روزن، یکی از گروگان‌های پیشین سفارت آمریکا برای حمایت از زندانیان دو تابعیتی که آنها را گروگان می‌خواند شروع شد و پس از آن هم جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و چندین فعال حقوق بشری دیگر به این کارزار پیوستند.
اعتصاب غذای من و تحصن هم در مقابل همین هتلی است که محل مذاکرات هسته‌ای است.
بعد نوبت نزار زکا، کارشناس اینترنت و از فعالان آزادی گردش اطلاعات شد، کسی که اهل لبنان و مقیم آمریکاست، اما بعد از سفر به ایران به اتهام جاسوسی 4 سال در این کشور زندانی شد، اما بعد از آزادی تاکید کرد که تمام اتهامات او جعلی بوده است. حالا هم خانواده انوشه آشوری، مهندس ایرانی بریتانیایی که بیش از 4 سال است در ایران زندانی است، میگویند آقای آشوری در زندان اوین در همبستگی با کارزار مقابل محل مذاکرات اعتصاب غذا کرده.
احتیاجی نیست بگم چقدر نگران سلامتی پدرم هستیم که وارد 68 سالگی میشه. با توجه به اینکه اقدامی برای آزادی اون در مذاکرات هسته‌ای دیده نشده و هیچ نشانه‌ای هم وجود نداره که آمریکا، اروپا و بریتانیا اولویتی برای آزادی گروگان‌هایی که در ایران هستن قائل باشن، پدرم به امید اینکه برای آزادی این افراد توجه جهانی رو جلب کنه، اعتصاب غذای خودش رو شروع کرده.
به جز آقای آشوری، دست کم 7 زندانی سیاسی دیگر هم در زندان‌های ایران اعتصاب غذا کردند. علاوه بر آن، صدای اعتراض زندانیان سیاسی نسبت به افزایش مداوم فشارها بالا گرفته. شهریار سیامی، رادیو فردا.
تجمع اعتراضی روز گذشته معلمان و بازنشستگان فرهنگی در تهران و چندین شهر ایران. تصاویری در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده از چند تجمع اعتراضی در شهرهای همدان، سنندج، شیراز، ممسنی و داراب فارس.
حق مسلم ماست.
آموزگاران و بازنشستگان بارها برای اجرای همسانسازی پرداخت‌ها و رتبه‌بندی دست به تجمعات اعتراضی زدند. ماه گذشته تجمعات گسترده معلمان و فرهنگیان به همین منظور در بیش از 100 شهر ایران برگزار شده بود که در مواردی با برخورد نیروهای انتظامی و امنیتی هم مواجه شد. در این تجمعات معلمان با بالا بردن قلم‌های خود شعار دادند که قلم سلاح من است و قلم بر تفنگ غالب است. با افزایش تجمعات اعتراضی معلمان در ماه‌های اخیر، سرانجام لایحه رتبه‌بندی معلمان 24 آذر ماه امسال و پس از حدود 10 سال بلا تکلیفی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. با این حال سخنگوی کانون صنفی معلمان اعلام کرد که طرح تصویب شده مورد تایید معلمان و تشکل‌های صنفی فرهنگیان نیست. از روز یک شنبه شماری از بازنشستگان صنعت فولاد و بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی هم در تهران، تبریز، مشهد، رشت و چند شهر دیگر تجمعات اعتراضی برگزار کردند. تجمعات بازنشستگان فولاد هر یک شنبه و در چند شهر بزرگ برگزار می شود. معترضین می گویند مستمری 4 تا 5 میلیون تومانی دریافتی آنها در برابر گرانی های افسار گسیخته ناچیز است. این هم تصاویر منتشر شده در شبکه های اجتماعی که نشان دهنده تجمع بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی در شهرهای مشهد، تبریز و رشت از روز یک شنبه است. معترضینی که خواستار رسیدگی به مطالبات معیشتی خود و اجرای همسانسازی حقوق هستند. روز گذشته مجلس شورای اسلامی از اصلاح طرح افزایش حقوق کارکنان دولت در لایحه بودجه 1401 و افزایش حقوق بازنشستگان خبر داد.
حداقل حقوق دریافتی بازنشستگان رو 5 میلیون تومان همکارانمون رای دادن و اعلام شد.
تصویب حقوق 5 میلیونی برای بازنشستگان در حالی است که کارشناسان اقتصادی خط فقر در ایران را بین 10 تا 12 میلیون تومان می‌دانند و معتقدند 90% مردم ایران با مشکلات معیشتی روبرو هستند. بر اساس آمارهای رسمی حدود 3 میلیون نفر در ایران در فقر مطلق به سر می‌برند و حدود 60% جمعیت ایران زیر خط فقر قرار گرفتند. هفته گذشته معاون سازمان بهزیستی ایران اعلام کرد که علاوه بر 1,100,000 خانوار مستمری بگیر از این سازمان، دست کم 1,000,000 خانوار دیگر به دریافت مستمری نیاز دارند. در چنین شرایطی تجمعات اعتراضی و صنفی در ایران گسترده تر و البته با پاسخ امنیتی حکومت روبرو می شود. روز گذشته سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از احضار چندین تن از اعضای این تشکل به حراست شرکت و گروهی دیگر به پلیس امنیت خبر داد. این تشکل صنفی این رویکرد نهادهای امنیتی را واکنشی به اعتراضات 3 ماهه گذشته رانندگان اتوبوسرانی دانسته و فشار و تهدید بر اعضای این سندیکا را محکوم کرده است.
این اولین خط تولید خودروی داخلی در ایران است. پیکان در کارخانه ایران ناسیونال. خودرویی که ارزان‌تر از خودروهای خارجی بود و البته محبوب آن روزهای بعضی از مردم ایران. خیلی زود هم خیابان‌های ایران را پر کرد. یکی از موضوعات انتقادی مخالفان حکومت پهلوی که می‌گفتند صنایع وابسته و بی‌حاصل مونتاژ با این محصولات وارد ایران شد. حالا 43 سال می‌گذرد. ربات‌ها وارد کارخانه‌ها شدند. اما صنایع مونتاژ ایران کنار که گذاشته نشدن هیچ، محصولاتشان به بالاترین قیمت و بدترین شرایط و کیفیت ممکن رسیدند. نمونش این پژو 508 تولید داخل که 1,670,000,000 تومان قیمتش است. باید چند سال زودتر ثبت نام کنید، پول سرسام‌آوری بدهید، منتظر بمانید، تحویل که گرفتید اگر مونتاژ داخل باشد هیچ تضمینی نیست که تصادف کردید ایربگ آن باز شود یا حتی ترمز ABS آن کار کند. خودتان می‌دانید با خدای خودتان.
و بررسی که همکاران ما کردن، هیچ کدوم از این خودروهایی که تو این حادثه بوده ایربگش باز نشده. اگر ایربگ باز می‌شد ما شاهد در واقع مجروحان کمتری بودیم.
با این صحبت‌ها تکلیف ایمنی این خودرو با 176 میلیون تومان قیمت ارزان‌ترین خودروی ساخت داخل از پیش معلوم است.
همچون پرنده‌ای کوچک، همچون آوایی در کوهستان.
سازمان استاندارد ملی 85 مورد برای رعایت استاندارد ایمنی خودروها را تعیین کرد با یک ضرب العجل، اما بعد از گذشت چند سال نتیجه این ضرب العجل هیچ بوده. حالا سرهنگ هادی هاشمی، رئیس سابق پلیس راهور تهران، در گفتگوی جدیدی با همشری آنلاین میگوید مافیا همه را در خودش غرق کرده است. این مقام انتظامی پیشین میگوید امیدی به بهبود خودروسازی کشور ندارد. آقای هاشمی همچنین وزارت صنایع، هیئت دولت و بانک مرکزی را به پشت کردن به مردم و حمایت از خودروسازان متهم کرده و نتیجه گرفته که تنها با حذف این قبیل رانت‌ها مسئله خودروسازی و مشکلات آن حل می‌شوند. رئیس سابق پلیس راهور تهران به عنوان نمونه میگوید یک نماینده را به دلیل انتقاد از خودروی داخلی در صحن علنی مجلس برای انتخابات بعد رد صلاحیت کردند. کسی به درستی نمی‌داند این مافیا چه کسانی هستند. مقام‌های دولتی اما میگویند جلوی این مشکلات را گرفتند.
سازمان بازرسی مسائل مهمی رو تا این سالها در حوزه خودرو و صنعت خودرو رسیدگی کرده. مسائلی که حتی در ارتباط با سوء جریان‌هایی بوده که در این صنعت بناهای مختلف شناسایی کرده و گزارش‌هایی رو هم به مبادی زیرفت از اون مراجع قضایی ارسال کرده.
هنوز هم دولت وعده میداد و مردم باید منتظر بهاری باشند که شاید روزی بیاید.
ما بر حوزه خودرو یک برنامه 6 ماهه گذاشتیم، در اختیار همه عزیزان هست. یک برنامه 2 ساله گذاشتیم. انشاءالله با اجرای این برنامه 2 ساله، 3 سال دیگه، 4 سال دیگه صنعت خودرو افتخار ملی خواهد بود.
شهریار سیامی، رادیو فردا.
برف سرد است، اما می تواند عده‌ای را گرم کند. انرژی ها که تخلیه شد بسیاری دوباره سردشان می شود و این بار کجا بهتر از اینجا؟ گرمایش در این هوای سرد می چسبد، البته اگر گاز قطع نشود.
طی 24 ساعت گذشته با سردتر شدن هوا، مصرف گاز در بخش خانگی تجاری به رکورد بالا و تاریخی 692 میلیون متر مکعب در روز رسید. مصرف در این سطح تا حالا وجود نداشته و خب امکان هر اتفاقی در این میزان مصرف ممکنه وجود داشته باشه.
پارسال در اوج مصرف روزانه 630 میلیون متر مکعب گاز مصرف شده. امسال میزان مصرف روزانه دست کم 60 میلیون متر مکعب بیشتر شده. میزان مصرفی که بعید نیست هر لحظه باز رکوردش شکسته شود.
بعد از ظهر روز چهارشنبه به تدریج سامانه بارستایی از بخش‌های غربی وارد کشور میشه و منجر به بارش برف و باران در مناطق غرب، شمال غرب، سواحل غربی دریای خزر و همچنین ارتفاعات البرز خواهد شد.
وزیر نفت گفته برای جلوگیری از قطع شدن گاز تمهیداتی اندیشیده شده، اما از مردم خواست در خانه لباس گرم بپوشند و بخاری ها را هنگام خروج از خانه و محل کار خاموش کنند. مشکل کمبود گاز اما تنها برای مصرف خانگی نیست. صنایعی مثل فولاد و پتروشیمی ها هم از کمبود گاز زیان می‌بینند. بسیاری از نیروگاه های برق هم سوختشان گاز است. کمبود گاز یعنی جایگزینی سوخت‌های مایع با مازوت. نفت کوره با کیفیت پایین و اثرات مخرب زیاد بر محیط زیست. این برای کلان شهرها یعنی آلودگی بیشتر هوا. صنایع عمده و نیروگاه‌های ایران به روزانه حدود 400 میلیون متر مکعب گاز نیاز دارند. وزیر نفت پیشبینی کرده بود زمستان امسال کشور با روزانه 200 میلیون متر مکعب کسری گاز مواجه شود. حالا این رقم به خاطر مصرف بالا فراتر هم رفته. ایران از لحاظ ذخایر گاز بعد از روسیه و در جایگاه دوم جهان قرار دارد. این کشور متعهد است روزانه 70 میلیون متر مکعب گاز هم به ترکیه و عراق صادر کند. رسانه‌های ترکیه از قطع دریافت گاز ایران خبر دادند. صادرات گاز به عراق هم کاهش پیدا کرده. اما در مورد مصرف داخلی مسئولان هشدار می‌دهند اگر وضع به همین منوال ادامه پیدا کند بعید نیست که برخی مناطق با قطع گاز روبرو شوند. قطع گاز به احتمال زیاد قطع برق را هم به همراه خواهد داشت و اگر این طور بشود به نظر راه چندانی برای گرم شدن باقی نمی‌ماند. مهدی بیگی، رادیو فردا.
طلاق‌های توافقی هم باید درش تجدید نظر بشه.
روز گذشته به مناسبت روز زن در تقویم رسمی جمهوری اسلامی، ابراهیم رئیسی به سالن اجلاس سران مرکز همایش‌های صدا و سیما رفت تا بار دیگر بر نقشی که برای زنان در جامعه اسلامی دیده شده تاکید کند.
اصل این که نگاه اسلام به زن خیلی متفاوته با اون چه که امروز مغرب زمین به زن داره. حق مالکیت، حق ارث، حق رأی چند سال تو غرب پا گرفته؟ بیش از 100 ساله؟
آنطور که تازه ترین گزارش مدیر کل بین الملل معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نشان می دهد، در آخرین گزارش سال 2017 مجمع جهانی اقتصاد، رتبه ایران در میان 144 کشور در شاخص مشارکت سیاسی زنان 136 بوده که شاهدی دیگر است بر وضعیت نابسامان ایران در خصوص شکاف جنسیتی. سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش سالانه خود درباره وضعیت ایران در سال 2021 ضمن ابراز نگرانی درباره وضعیت زنان در ایران به تصویب قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده اشاره کرده و نسبت به اثر آن در محدودتر کردن دسترسی به لوازم پیشگیری از بارداری و سقط جنین و به خطر انداختن سلامت و زندگی زنان هشدار داده است. قانون جوانی جمعیت با هدف افزایش جمعیت ایران آبان ماه امسال توسط ابراهیم رئیسی به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. همزمان یکی از اعضای کمیسیون آموزش مجلس ایران در دفاع از این قانون بر نسبت معکوس تحصیلات زنان با ازدواج و فرزندآوری تاکید کرده و گفت تمام تلاش این قانون این است که زنان بتوانند وظیفه مادری و جایگاه خود را در جامعه ایفا کنند. دی ماه امسال قائم مقام سازمان تبلیغات اسلامی اعلام کرد که 8.5 میلیون زن به گفته او مستعد باروری در کشور وجود دارد و افزایش جمعیت باید مطالبه شود.
مسئله زن رو جدا از خانواده نباید تعریف کرد. باید زن رو با خانواده تعریف کرد. تفکیک نباید کرد.
تأکید بر نقش زنان به عنوان همسر و مادر از دیدگاه اسلام با تبلیغات گسترده حکومت برای تشویق جوانان به ازدواج همراه است. روز گذشته علی فدوی جانشین فرمانده کل سپاه ادعا کرد که اولین کاری که جوانان باید برای رسیدن به آرامش انجام دهند ازدواج کردن است. این در حالی است که طبق آمار منتشره مرکز آمار ایران همزمان با افزایش تعداد طلاق در ایران طول مدت دوام ازدواج در بیشتر طلاق‌های ثبت شده در سال گذشته تنها بین 1 تا 5 سال بوده است. در حالی که قوانین جمهوری اسلامی حق طلاق کامل و یک جانبه را به مردان داده و زنان برای رسیدن به این حق با دشواری‌های قانونی و جلب رضایت همسر به طلاق توافقی مواجه هستند، رئیس جمهوری ایران در سخنرانیش به مناسبت روز زن از لزوم دشوار کردن طلاق توافقی میگوید.
مشاور تشویق به طلاق نکنه، مشاور تشویق به ادامه زندگی بکنه. مگه میشه یک زندگی رو به سادگی به هم زد؟ لذا طلاق‌های توافقی هم باید درش تجدید نظر بشه.
در حالی که نابرابری‌ها، تبعیض‌های قانونی و سیستماتیک، اجبار به حجاب اسلامی و سبک زندگی مصائب زنان ایران را دوچندان کرده، حکومت همچنان بر اعمال فشار بیشتر بر آنان و تحمیل قوانین و شرایط غیر کارشناسانه ادامه می‌دهد. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
تلاش برای وارد شدن به یک معدن در پاکدشت ورامین، انگار که گنجی نهفته است. معدن طلا نیست، اما دستگاه‌های استخراج بیت کوین، یکی از انواع رمزارزها، به صورت پنهانی اینجا کار می‌کنند. تقریبا هر روز تصاویری از کشف مزارع غیرقانونی رمزارزها در ایران منتشر می‌شود. به درستی هم معلوم نیست چه کسانی حق استخراج قانونی این گنج را دارند. گنجی که این روزها در پی احتمال حمله روسیه به اوکراین بازار آشفته‌ای دارد و قیمت رمزارزها به پایین‌ترین سطح در 6 ماه گذشته رسیده. همین موضوع مقام‌های ایران را نگران کرده.
من نگران هستم که باز این هم در آینده یه مشکلی بشه برای مردم، برای خودمون، به دستگاه دولت، غیره بانک مرکزی. به نظرم رسید که باید شفاف و روشن در خصوص این قضیه اعلام موضع بکنن، که باید ببینیم دستگاه‌های نظارتی و دستگاه‌های بعد قضایی و اجرایی هم چیکار باید بکنن، چون ممکنه که اگر این را هم درست بهش توجه نشه، در آینده نه چندان دور احیانا مشکلاتی ایجاد بشه که لازم هستش به نظرم یه مقداری با حساسیت بیشتری با این قضیه برخورد بکنه.
به نظر می رسد رئیس قوه قضاییه نگران است که تصاویری مثل این تکرار شوند. اینها مالباختگان بازار بورس اوراق بهادار هستند که تجمع اعتراضی آنها تقریبا هر روز در خیابان‌های تهران و شهرهای دیگر دیده می‌شود. آقای محسنی اژه‌ای نگران است در آینده مالباختگان رمزارزها هم به جمع این معترضان بپیوندند. اما اگر دولت ایران نقشی در تولید و معامله رمزارزها ندارد، چرا باید نگران پاسخگویی به مالباختگان در آینده باشد؟ پاسخ این سوال را شاید بتوان در هفتمین همایش مالی اسلامی که هفته پیش در تهران برگزار شد پیدا کرد. مقام‌های بانک مرکزی از رمز ارز پول ملی یا همان رمز ریال رونمایی کردند.
رمز پول ملی، رمز ریال در واقع که بانک مرکزی ناشر اون هست. خب این مقرراتش در شورای پول اعتبار تصویب شده و در آینده هم عملیاتی خواهد شد. در رابطه با سایر رمز دارایی‌ها، اونها در واقع در دولت و در واقع کمیسیون‌های مربوطه در حال بررسی هست که بعداً اعلام خواهد.
به نظر می‌رسد قرار است رمز ارزها هم مانند نرخ دلار و بازار بورس توسط دولت و بانک مرکزی کنترل شوند و تعیین شود که چه رمز ارزهایی مجاز هستند و کدام‌ها غیر مجاز. اما در حال حاضر نظر فقها در مورد این پدیده جدید کاملاً مشخص نیست. البته بعضی از مقام‌های جمهوری اسلامی تکلیف را روشن کردند و حدود قانونی معاملات رمز ارز را مشخص می‌دانند.
قانون در جمهوری اسلامی الان به عنوان وزارت صمت پذیرفته است که کنترل شده رمز ارزهای تولید بشود و برای واردات مورد استفاده قرار بگیره. می‌بینید صرفاً برای واردات. اگر توسط بانک مرکزی در داخل یا بانک‌های منطقه رمز ارز شکل بگیره، هیچ گونه مناقشه‌ای نخواهد داشت. از نظر شرعی مال است و پذیرفته است و امکان استفاده از اون برای واردات و صادرات و امثال اینها هم خواهد بود.
این خبرها نشان می‌دهد کسانی که در بازار رمز ارزها در ایران سرمایه‌گذاری کردند، باید آماده خط و خطوط‌های جدید و پدید آمدن بازار سیاه رمز ارز باشند. شهریار سیامی، رادیو فردا.
از چراغ جلو و عقب گرفته تا مولتی میدیا و سنسورهای ABS. میگوید همه این قطعات را با کیفیت بالا تولید میکند. شرکت قطعه‌سازی کروز، نامی آشنا در صنعت خودروی ایران. شرکتی که 40 سال پیش تأسیس شد و دست کم در 10 سال اخیر یکی از بزرگترین تأمین کننده های قطعات خودروهای ایرانی است. به ویژه ماشین هایی که در ایران خودرو ساخته می شوند. همان هایی که چند وقت پیش به گفته پلیس راهور ایربگ هیچ کدامشان در تصادف زنجیره‌ای جاده بهبهان اهواز باز نشد. حالا کیفیت محصولات به کنار، از پارسال سر و کار مدیرانش به دستگاه قضا افتاده.
شروع اولین جلسه محاکمه متهمین پرونده کلاسه 960.
این بخشی از اتهاماتشان.
تشکیل شبکه ارتشا، پرداخت رشوه به صورت مستمر و متعدد و به روش‌های مختلف به بیش از 306 نفر از کارکنان دولتی در قالب پرداخت وجه نقد، سکه، بون خرید، خودروی امانی، گوشی هوشمند، خودرو به قیمت کارخانه و خارج از نوبت بوده است.
اما در میان 18 متهم مرتبط با دریافت رشوه از شرکت کروز، شنیدن نام حسین فریدون، برادر حسن روحانی، رئیس جمهوری پیشین ایران، گوشها را دوباره تیز کرد. حسین فریدون همین حالا هم به اتهام دریافت رشوه و با حکم 5 سال حبس در زندان به سر می‌برد. این اتهام تازه او در این پرونده.
حسب مفاد گزارش معاونت حقوقی سازمان اطلاعات سپاه، مجموعاً مبلغ 16 میلیارد و 200 میلیون ریال طی 38 تراکنش بانکی از حساب آقای محمد علیپور فطرتی به حساب آقای مسعود احمدی زاده در بانک صادرات از مرتبطین آقای حسین فریدون واریز شده است. شایان ذکر است استفاده حسین فریدون از حساب‌های بانکی مسعود احمدی زاده جهت دریافت رشوه و حق حساب از رسول دانیال زاده که از بدهکاران کلان بانکی میباشد مسجل گردیده است.
مسعود احمدی زاده که نماینده دادستان میگوید حسین فریدون از طریق حساب او از شرکت کروز رشوه دریافت کرده، از ایران خارج شده.
ببینید، با مفسد و فاسد و کسی که اخلال میکنه و فسادی رو انجام میده و تضییع میکنه حقوق مردم، باید مقاطعانه برخورد بکنیم. هیچ نباید رحم بکنیم.
به نظر قوه قضاییه علل حساب در مورد برادر حسن روحانی این توصیه او را جدی گرفته. فعلا اما نه حسین فریدون و نه برادرش به این اتهام‌ها واکنشی نشان ندادند. آقای فریدون در مورد اتهام‌های قبلی هم گفته بود که پرونده‌اش بر اساس شنود غیرقانونی از دفتر رئیس جمهوری وقت، یعنی حسن روحانی، تشکیل شده. مهدی بیگی، رادیو فردا.
آقای محبیان گفتن این احساس ناکارآمدیه، نه این خود ناکارآمدیه. همه شاخص‌ها نشون میده که ما بسیار ناکارآمد بودیم، از آب و محیط زیست و ریزگرد بگیرین تا وضعیت حمل و نقل و اقتصاد و همه اینا. این احساس ناکارآمدی نیست، این خود ناکارآمدیه.
این بخشی از حرف‌های محمد فاضلی، استاد جامعه شناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران است. دیماه 96 و در نشست مرکز بررسی‌های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری. آقای فاضلی که در دوران حسن روحانی همکار مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی بود، حالا از تدریس در این دانشگاه کنار گذاشته شده. محمد فاضلی میگوید دانشگاه شهریور امسال به اون نامه عدم نیاز داده، ولی موضوع اخراجش همزمان با انتشار لیست دروس از سوی دانشجویان رسانه‌ای شده. خبر اخراج آقای فاضلی با واکنش بعضی از مقامات دولت حسن روحانی و گروهی از دانشجویان و فعالان دانشگاهی روبرو شد. از آن با عنوان تصفیه حساب سیاسی یاد کردند و آن را یادآور اخراج اساتید در دوران محمود احمدی نژاد دانستند. همزمان آرش عبازری، استاد فلسفه دانشگاه صنعتی شریف، هم از این دانشگاه اخراج شده. آرش عبازری هگل شناس و دارای مدرک دکترا از دانشگاه جانز هاپکینز آمریکا، از معتبرترین دانشگاه‌های جهان است. رئیس گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف با تاکید بر سطح علمی بالای آقای عبازری میگوید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صلاحیت او را رد کرده است. انجمن علمی فلسفه دانشگاه تهران با انتشار بیانیه‌ای اخراج این استاد فلسفه را نشانه از دخالت غیرحرفه‌ای نهادهای سیاسی دانسته و به آن اعتراض کرده است. به نظر می رسد اعمال فشار بر دانشگاه ها و اساتید آنها به ویژه در رشته های علوم انسانی با روی کار آمدن ابراهیم رئیسی شدت بیشتری گرفته. شهریور ماه امسال رسانه ها از اخراج بیژن عبدالکریمی، استاد فلسفه دانشگاه آزاد، خبر دادند. کمی بعد رضا داوری اردکانی، رئیس فرهنگستان علوم، گفت 70 استاد دانشگاه آزاد در یک ترم و به علت داشتن رأی و نظر خاص اخراج شدند. دی ماه امسال سعید مدنی، جامعه شناس و پژوهشگر آسیب‌های اجتماعی، از سوی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران ممنوع الخروج شد. به نظر می‌رسد برخورد سیاسی و امنیتی با اساتید علوم انسانی با تأکیدات رهبر جمهوری اسلامی بر اسلامی کردن علوم انسانی مرتبط باشد. کمتر از 2 سال پس از شکلگیری جمهوری اسلامی با دستور آیت الله خمینی موسوم به انقلاب فرهنگی، دانشگاه‌ها به مدت بیشتر از 2 سال تعطیل و صدها تن از استادان و هزاران تن از دانشجویان اخراج و گروهی زندانی و حتی اعدام شدند. 41 سال گذشته و فشار بر دانشگاه‌ها، اساتید و دانشجویان همچنان ادامه دارد. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
آب‌های ساحلی خلیج فارس در شمال جزیره قشم که لکه‌های سیاه نفتی آن را آلوده کرده است. چهارشنبه 29 دی ماه بوی بدی فضای بندر عباس و بندر خمیر را در بر گرفت. بعد از بررسی ها علت آن، نشت مواد نفتی از لوله‌های انتقال به این مرکز بزرگ عنوان شد. پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس که حدود 3 سال از شروع به کار آن می‌گذرد. علت این حادثه را سیلاب‌های اخیر استان هرمزگان می‌دانند که به لوله انتقال نفت و گاز در بستر رودخانه کل آسیب رساند. لوله‌هایی که از بستر رودخانه عبور می‌کردند. شکستن لوله‌ها باعث نشت مواد نفتی شده که به سواحل خلیج فارس و شمال جزیره قشم انتقال پیدا کرده. ظاهراً آلودگی نفتی گسترده است و دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از مردم به خصوص افراد با ریسک بالا مثل کودکان، زنان باردار، بیماران تنفسی و کسانی که حساسیت‌های مختلف دارند خواسته از منزل خارج نشوند و پنجره‌های خانه را هم باز نکنند. مردم شاید از منزل‌ها بیرون نیایند، اما اینجا چه اتفاقی می‌افتد؟ آلودگی نفتی امکان دارد به درختان جنگل‌های حرا آسیب برساند. این چیزی است که مدیر محیط زیست منطقه آزاد قشم می‌گوید. جنگل‌های حرای هرمزگان پوشش گیاهی خاصی است که از سال 1380 تحت حفاظت محیط زیست قرار گرفته و آنها را ذخیره‌گاه زیست‌کره معرفی کردند. سواحل قشم وسیع‌ترین جنگل‌های حرای ایران را دارد. پارسال در آلودگی نفتی آبهای خلیج فارس، حمید رضا بارگاهی رئیس گروه زیستگاه آبزیان سازمان شیلات این آلودگی را از بدترین آلودگی های دریاها نامید.
الان یه چیزی حدود 60 سال از این منطقه داره نفت برداشت میشه. تمام اینها با فرسودگی روبرو شده. نشت از همین لوله های انتقال نفت، از اسکله های نفتی که وسط دریا وجود داره، تو جزایر وجود داره، ریزش هایی که هنگام بارگیری نفت انجام میشه. اینا همه با آلودگی هایی که به صورت مستقیم وارد میشه و یه آلودگی هایی هم هست که به صورت غیر مستقیم وارد دریا میشه. همین نفت هایی که به هر حال هر چندگاهی تخلیه میشه تو دریا، اینها میره و به صورت تاربال در میاد و یا نشت پیدا میکنه کنار سواحل. اینها تا سالیان سال اثراتش باقی میمونه.
ضمن اینکه کارشناسان محیط زیست میگویند این آلودگی ها میتوانند به تاسیسات آبشیرین کنی که در سواحل قشم و بندر عباس وجود دارند آسیب برسانند. مشتبه قهرمانی، معاون دادستان مرکز استان هرمزگان گفته برای این حادثه پرونده قضایی تشکیل دادند که مقصران اصلی معرفی شوند و خسارت ها به محیط زیست و خسارت هایی که به جاهای دیگر وارد شده جبران شوند. با اینکه مسئولان گفتن از آلودگی بیشتر جلوگیری شده، ولی به درستی معلوم نیست پاکسازی لکه نفتی چقدر طول می کشد. شهریار سیامی، رادیو فردا.
محققان بریتانیایی موفق به تولید تست PCR جدیدی شدند که قادر به تشخیص دقیق ویروس فعال کرونا در افراد است. به کمک این تست جدید می توان تشخیص داد آیا افراد مبتلا به بیماری کووید 19 قادر به انتقال ویروس کرونا هستند یا خیر. این تست جدید برخلاف تست‌های معمولی تنها در صورتی مثبت می‌شود که فرد قادر به انتقال ویروس باشد. تست‌های PCR فعلی مانند یک دستگاه فتوکپی مولکولی عمل می‌کنند. آنها هم ویروس فعال و هم بقایای ویروس مرده به جا مانده از عفونت قدیمی را تشخیص می‌دهند. در نتیجه ممکن است جواب آزمایش فردی که قبلا به بیماری کووید 19 مبتلا شده دوباره مثبت شود، حتی اگر ویروس در بدن او فعال نبوده و ناقل نباشد.
برخلاف تست‌های معمول که بین ویروس فعال و ویروس باقی مانده از بیماری قبلی تفاوتی قائل نمی‌شن، تست ما متفاوت عمل می‌کنه. این تست به دنبال یک قسمت خاص ویروسه که تنها هنگامی که سلول در بدن تکثیر میشه فعاله. ما اون رو اندازه‌گیری می‌کنیم. به همین دلیل این تست فقط ویروس فعال رو شناسایی می‌کنه.
با آغاز همه‌گیری بیماری کووید 19، تیم محققان مطالعه روی تست PCR جدید را آغاز کردند. آنها این تست جدید را روی نمونه‌های 176 بیمار مبتلا به بیماری کووید 19 به کار بردند. بر اساس یافته‌های جدید، از هر 10 نفر یک نفر ممکن است ناقل باشد و ویروس کرونا را حتی پس از 10 روز به افراد دیگر انتقال دهد.
بر اساس تحقیقات علمی شما باید با 1000 نسخه از این ویروس در تماس باشین تا بهش آلوده بشین. به همین دلیل آستانه تست ما همین اندازه است. البته سویه های جدید کرونا مثل اومیکرون و دلتا خیلی مصری‌تر هستند و ممکنه این آستانه براشون پایین تر باشه. برای همین افراد بیشتری ممکنه ناقل باشن اما جواب تستشون منفی بشه.
اگرچه بسیاری این تست جدید PCR را لازم نمی‌بینند، اما می‌توان از آن به عنوان یک ابزار تشخیص مکمل برای محافظت از افراد آسیب پذیر استفاده کرد. همزمان با انتشار خبر تولید این تست جدید، دولت بریتانیا بعد از مناقشه‌های فراوان مدت زمان قرنطینه افراد مبتلا به کووید 19 را از 10 روز به 5 روز کاهش داده است.
پیکر مرحوم حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی
بعد حق داد به مردم که به همه چی مشکوک باشن، خیلی شایعات رو هم باور کنن، برای اینکه اتفاقا خیلیش هم بعدن درست از آب در میاد.
آقای لاهوتی نور چشم من است و سابقه دارم سالهای طولانی.
اگر یک مرگ طبیعی می بود بهتر اجازه می دادن تحقیقات صورت بگیره و مشخص بشه، چون آقای لاهوتی کم کسی که نبودن.
به ما گفتم ایشون سکته کرده و تا بیمارستان هم رسیدن دیگه تموم شده و تموم کردن، ولی ما طبق اسنادی که داریم این حرفا رو می زنیم.
شهید چمران به وسیله خونپاره شخص که از طرف دشمن فرستاده شده بود به شهادت رسید.
الان ناشناخته است مقدار زیادی، ولی برای انقلابیون و در مقطع انقلاب چهره شناخته شده. لاهوتی سالها زندان بود،
از مسجدی که او امام جماعتش بود، کلی چیزی که مسلح در اومده بود، معروف بود که از به اصطلاح اسطوره های مقاومت بود.
و انقدر رنج دیده است از این رژیم فاسد، آثار شکنجه ها در بدنش هست و مقاومت کرده.
از زندان که آزاد شد اومد نفل شاتو و بود دیگه تا با پرواز پیروزی برگشت به ایران. خیلی هم آقای خمینی رو دوست داشت، اتفاقا آقای خمینی هم خیلی دوستش داشت.
آقای لاهوتی نر چشم من است و سابقه دارم، سابقه های تو را.
آقای لاهوتی اولین نماینده خمینی در سپاه پاسداران. جمعه رشت هم بودن، نماینده مجلس بودن. احمد خمینی در ابتدای انقلاب یکی از دلایل مشروعیت مجلس رو میگفت لاهوتی ها در این مجلس هستند. این وزنه آیت الله لاهوتی رو در نظام اسلامی نشون میداد. آرا
قدرش بزنید، یه آدم معمولی نیست، آدم زاید بر معمول است.
از طرف دیگه هر دو دختر رفسنجانی عروسای آیت الله لاهوتی بودن.
آقای لاهوتی آبان یا آذر 60 بود که تو زندان کشته شدن. نامه داده پزشک قانونی.
از همون سال 58 آقای لاهوتی اعتراضات خودشون رو شروع میکنن. به همین علت هم دیگه در سپاه نمیمونن و خمینیشون رو تغییر میدن.
بعد سرکله امثال محسن رضایی و اون ذوالقدر و اینا پیدا شد که از اطلاعات سپاه شروع کردن یواش یواش ریشه دوندن، جای دیگر گرفتن. و لاهوتی روز به روز عصبانیتر و ناراحتتر میشد و خودش هم آدمی بود که بر نمیتافت، خیلی چیزا رو انتقاد میکرد.
فاصله ها از همونجا ایجاد شد. ایشون نماینده مجلس بودن، در اونجا هم ایشون جزء مخالفین بود، صحبت میکرد و مخالفت میکرد با سرکوب نیروهای سیاسی. به همین دلیل اختلافات دامن زده شده بود بین ایشون و دیگر مسئولین نظام اسلامی.
اینجاست که به نظر من لاهوتی از چشم احمد خمینی میفته، چون لاهوتی نمیتواند اون مدار تنگ نظری که احمد خمینی داشته باشه داشته باشه. حتی لاهوتی نمیتواند این هاشمی ماسمالی کند همه چیز به خاطر نظام. احمد خمینی به عنوان یک کسی که سودای رهبری داشته دنبال متحد میگشته، دیگه لاهوتی متحد نبوده، بلکه لاجوردی متحد بوده.
لاجوردی بر خودش حکومتی داشت تو زندان اوین به عنوان دادستان انقلاب مرکز.
من اینجا این نکته رو به شما مردم غیور و شرافتمند انقلابی ایران عرض کنم، چیزی به نام لیبرالیسم مذهبی بر ما حاکم بشه، مبارزه با او دشوارتر از لیبرالیسم غرب زده از فرنگ برگشته است.
لاجوردی یه رابطه خاصی داشت با احمد خمینی. عقل احمد رو دزدیده بود به این که من اگه برم کنار این مجاهدین خلق اینا مملکت رو میگیرن. احمد هم به هر حال گوش آقای خمینی دستش بود. لاجوردی در واقع پشتش به خمینی و بیت خمینی بود و احمد بود. یک شب آقای لاجوردی 60 روزنامه رو بست، از جمله روزنامه بنی صدر رئیس جمهور که به مجاهدین خلق نزدیک شده بود، روزنامه میزان مال نهضت آزادی و و و و جنگ شروع شد دیگه.
اگر سر جای خودشون ننشینند ما به طور انقلابی با اونها عمل میکنیم.
وای به روزی که مشت با مشت و گلوله با گلوله پاسخ بدیم.
اون طرف هم ترور شروع کردیم، بهشتی رو بکش، رجایی رو بکش و جنگ شروع شد که به روایتی 8000، 10000، 12000 آدم کشته شد.
کسی رو ما در این رابطه دستگیر کنیم همینقدر که محرز بشه در تظاهرات شرکت کرده بلافاصله اعدامش خواهیم کرد و کوچکترین درنگی هم نخواهیم.
تو اون فضا لاهوتی کسی نبود که ساکت بشینه، یعنی صراحتن انتقاد میکرد.
ما انقلاب نکردیم که بیم خودمون این کارا رو بکنیم، ما انقلاب کردیم که آزادی باشه، همه بتونن حرفشون رو بزنن، همه بتونن سخنرانی بکنن، همه بتونن نقد بکنن.
آقای لاهوتی به نام سمپات مجاهدین، آخوند لیبرال، آخوند رادیکال، آخوند چپ، آخوندی که حرفاش با به میل آقای خمینی و احمد خمینی نیست.
اولا پسر خودش دستگیر کردن و بعدم کشته شد پسرش در زندان.
وحید لاهوتی رابطه نزدیکی داشت با پدرش، بیش از برادر دیگه‌اش سیاسی و مبارزاتی بود. برادر دیگه‌اش ازدواج کردن با دخترای رفسنجانی، کمتر سیاسی بودن.
وحید 5 سال با مسعود رجوی قبل از انقلاب تو زندان با هم بودن، دوستان خیلی صمیمی بودن. کسی که مرتبط میشه با گروه مجاهدین در اون شرایط بعد بره خونه تشکیلاتی دیگه، اونا خونه تیمی داشتن، وحید اصلا همچین ارتباطی نداشت، ولی خیلی با شدت با مسعود رجوی با هم دوست بودن، خیلی مسعود رجوی رو قبول داشت به عنوان همبندی که 5 سال با هم دیگه تو زندان بودن.
که اون روزها مطرح بود این بود که وحید خودکشی کرده و از دست گروه زربت فرار کرده و خودش رو از بلندی پرتاب کرده و در ساختمان پلاسکو جان داده.
من چند ماه بعدش خودم رفتم ساختمان پلاسکو، دونه دونه از تک تک ساختمان مغازه‌ها سوال کردم، مثلا چند ماه پیش اینجا کسی خودکشی کرده، کسی جوان خودش انداخته پایین، همه رفتم ترجمه می‌کردم که نه چنین چیزی نبوده. از معاونین آقای لاجوردی، ایشون هم نقد کرده بود که به ما گفتن که اول وحید رو بکشین، چون وحید دو روز قبل از آقای لاهوتی دستگیر شد، براش خیلی تلفن میشد برای اینکه ما مجبور نشیم اینو آزادش بکنیم، به ما دستور دادن که بکشیمش. بعد
آقای لاهوتی رو هم دستگیر کرد لاجوردی، برد اوین، گفتن سکته کرده مرده.
از سرکوب وحشیانه که در تابستان 60 و همچنین در پاییز و زمستان اینها سازماندهی کردن، خب خیلی ها دستگیر شدن، در درون خود نظام اسلامی هم دستگیر شدن. مثلا حجت الاسلام امیر مجد، ایشون اولین فرمانده بسیج، خب ایشون رو دستگیر کردن تو زندان بود و شیخ علی تهرانی زندانی بود، استروح بود و دستگیری آقای لاهوتی چیز عجیبی نبود.
لاهوتی آدمی بود که مقبول اون حکومت دیگه اصلا نبود. من نمیگم کشته، ولی لاهوتی مقبول تیپی مثل لاجوردی نبود.
لاجوردی این کار رو تو زندان زیاد کرد.
دستگیری آقای لاهوتی به نظر من ابتکار خود لاجوردی بود و قتل ایشون هم به نظر من زیر نظر خود لاجوردی بود. او دخیل بود در این قتل.
از معاونین آقای لاجوردی، ایشون هم نقد کرده بود که به ما گفتم بکشین، چون اگر ایشون رو ما مجبور بشیم آزاد بکنیم که آزاد میکنیم، اون وقت بیرون خیلی سر و صدا میخواد بکنه و کلی داستان بر ما درست میکنه به خاطر وحید. همون موقع آقای خمینی، چون بابا اطلاع داده بود که آقای لاهوتی رو دستگیر کردن، موتور سوار فرستاده بود که آقای لاهوتی رو آزاد بکنن، که البته وقتی من میرسه دیگه تموم شده بود.
بوده احمد خمینی بهش میگفته عمو. یه مدت قرار بوده مقام معنوی سپاه پاسداران باشه، نماینده ولی فقیه در استان گیلان بوده. همه اینا پاک میشه. آقای هاشمی با بودی که مدیون آقای لاهوتی، فامیل است با آقای لاهوتی، در حقیقت مسئله مرگ آقای لاهوتی حتی بگی مرد غمزین میکنه. خب چطور اینم بر تو انفرادی یه حسکتی کرده بعد مرده؟
اجازه نداد رفسنجانی همون موقع تحقیقات لازم صورت بگیره، فرزندانش رو هم ساکت کرد. اگر یک مرگ طبیعی میبود فتم، خب اجازه میدادن تحقیقات صورت بگیره و مشخص بشه. تو آقای لاهوتی کم کسی که نبودن و در روزها رفسنجانی ستون نظام بود.
هاشمی موضع ضد مجاهدیش بیشتر میشه بیشتر میشه، به این خاطر شاید تو ذهن خودش لاهوتی هم نمیبخشیده. منتها آقای هاشمی اگر یکی از بچه های خود توی این بلا سرش می آوردن یکی سکوت میکرد، ولی برای لاهوتی یه اشاره میکنه گزارا رد میشه.
اینقدر رفسنجانی وزنه در نظام همون سال 60 داشت که بتونه موضوع رو پیگیری کنه یا اسمونی بخواد که پیگیری کنه، ولی خودشون بهتر میدونستن. لاجوردی قصاب بیرحمی بود، به کسی رحم و مروت نمیکرد، کینه داشت از آقای لاهوتی و به همین دلیل ایشون رو در اوین به قتل رسوند.
الان عروساش که دخترهای هاشمی هن تو مصاحبه گفتن هم سم استرکنین بهش دادن که بسیارم مرگ دردناکی داره.
پزشکی قانونی نامه داده که آقای لاهوتی مسموم شده. حالا من یادم نیست اون نامه سم سیانور نوشته بود یا استرکنین نوشته بود. آقای دکتر شیخ الاسلام زاده خودشون گفتن که و حاضر بودن که فردی میاد یه سلیوا مثل شربت مانه میاره میده آقای لاهوتی میخوره و آقای لاهوتی پشت سرش دچار حالا سکته میشه، فوت میشه، هرچی میشه. البته به ما که اطلاع دادن گفتن ایشون سکته کرده و تا بیمارستان هم رسیدن دیگه تموم شده و تموم کردن.
در کشته شدن لاهوتی به دست لاجوردی آقای خمینی رو شاید بیش از همه مقصر میدونن. آقای خمینی لاهوتی نور چشمش بود، یه عمری به خاطر اسم او، اعلامیه های او، فعالیت برای او رفته بود زندان، زجر کشیده بود و بعد وای میساد پاش، نباید میگذاشت که اون طرف یه جلادی مثل لاجوردی که حالا البته او هم برای آقای خمینی داشت آدم میکشت، این یار نزدیکش رو بکشه. از این کارها البته خمینی زیاد کرد، چشمش رو خیلی قلع و غم یاران سابقش بست.
آقای لاهوتی نور چشم من است و سابقه دارم باشه، سابقه های طولانی و اینقدر رنج دیده است از این رژیم فاسد، آثار شکنجه ها در بدنش هست و مقاومت کرده. این آرا قدرش رو بدانید، این یادم معمولی نیست، یادم زاید بر معمول است.
مجرمیت نام برده از نظر دادسرای انقلاب اسلامی مرکز محرز است، از محضر دادگاه تقاضای صدور رأی شرعی و اشد مجازات را دارند. دادستان انقلاب اسلامی مرکز سید اسدالله لاجورد.
ما میبینیم بعدا لاجوردی تا 62-63 در حقیقت تمام مخالفین اعدام میکند، بخصوص هواداران سازمان مجاهدین و اعضای سازمان مجاهدین خلق. بلایی که سر جبهه ملی، بلایی که سر چیز میاره، دیگر جریانات میاره.
لاجوردی باقی مون چون فکر میکردن هیچ کسی بهتر از لاجوردی برای سرکوب نیست، هیچ کسی جانی تر از لاجوردی نیست و اون موقع براشون سرکوب و کشتار حرف اول رو میزد، براشون مهم بود. به همین دلیل روی اقدامات لاجوردی چشم پوشی میکرد.
وقتی لاجوردی یه شب 60 روزنامه رو بست و ما رفتیم صبح، اول وقت من دفتر بهشتی بودم، به آقای بهشتی اعتراض کردم که خب شما طبق چارت در واقع شما رئیس قوه قضاییه، کارمند شما، شما دستور بده. گفت حرف من گوش نمی کنه، او گوش احمد دستشه. من بعد به ایشون گفتم آخه ما به مدیریت و شجاعت شما پناه آوردیم، بعد پاش وایسی. گفت من با امام در نمیرفتم، احمد گوش امام دستشه، من با امام در نمیرفتم.